بالاخره تو چی کارت چیه؟
یه صفحه‌ای داشتم به اسم دانستنی های به درد نخور.
اولین شغلت چی بود؟
اومدم با تو هم دانشکده ای شدم. میدونی یه چیزی بود که بچه درس نخونا میرن مثلا.
آره شاید اقیانوس به عمق 800 کیلومتر نباشه ولی اقیانوس به عمق 10 متر هم خوبه.
و تا 70 سالگیم یک مهندس راه و ساختمان زیبا بمیرم.
آره عوامل بیرونی خیلی مسیر تو رو تغییر میدن.
حالا مثلا ازدواج میکردی از پیش مادر پدر جدا میشدی؟
خانوادم طوریه که نمیتونم کلاساتو لایف بیام. جای مارال خالی. 3, 2, 1. سلام، من شیرین هستم.
و من مهسا.
بله همینطور که میبینید مارال این قسمت با ما نیستش متاسفانه، ولی مهسای عزیزمون مجری مهمون ما هست امروز. من و مارال معمولا میدونید دیگه با هم که میشینیم گپ میزنیم و یهو سر یه موضوعی مورد علاقه جفتمونم باشه بحث میکنیم و دوست داریم بقیه هم تو این بحثا شریک بشن. برای همین تصمیم گرفتیم ترشحات ذهنیمون رو با شما در میون بذاریم و اگر شما هم دوست داشتین تو این بحثا شرکت کنین. این قسمت من و مهسا میخوایم در مورد تغییر شغل در زندگی صحبت بکنیم و میخوایم ببینیم که اصلا خوبه یا بده. برای ارتباط با ما هم که میدونین باید چیکار کنید، ایمیل ما هست ترشحات ذهنی@gmail.com. اگر دوست دارین نظر، انتقادات، نصیحت ها، دودلی ها، صحبت، نصیحت، هر چی دارین بفرستین. حتی یک سلام خشک و خالی هم از طرف شما برای ما دلگرمیه. قبل از ادامه هم لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید. بچه مچه همون دورو بره بگید بره بخوابه. اگر نه ما مسئولیت حرفامون رو قبول نمی کنیم. بزن جینگلو. منم هستم، گذاشتی توی دستم یه موضوع که میخواستم. حالا ترشحات
منظور تراوشات نیست؟
نه 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 ترشحات 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 ذهنی منو دوستم. مهسا خانم سلام.
سلام شیرین خانم، حالا چطوره؟
مرسی عزیزم، تو چطوری؟ خوبی؟
من خوبم، حالا خدا رو شکر.
خدا رو شکر. عزیزای دل، مهسا، مهسا نعمته. مهسا نعمت رو حتما میشناسید. اگر نمیشناسید، برید تو اینستاگرام و صفحه مهسا رو فالو کنید برای اینکه مطالب و موضوعها و محتواهای خیلی مهم و مفیدی رو میتونه با شما به اشتراک بذاره. مهسا، قبل از اینکه بخوایم حرفمون رو شروع کنیم، میخوای یه توضیح بده که اصلا الان در چه حالی هستی و چه خبر؟
خب اگه خیلی الانو بخوام بهت بگم از همون
خیلی
نه. آره ببین، من الان همطور که خودت میدونی درگیر یک فروشگاه آنلاین هستم که با شریک هام من تنها نیستم. سه تا شریک دارم و با همدیگه خب خیلی یه تجربه رو شروع کردیم. البته که چند تا از دو تا شریکای من خب تجربهشو داشتن. من خیلی صفر بودم توی این زمینه. و خرید میکنیم حالا مثلا چیزایی که یه مقدار خودمون دوست داریم، فکر میکنیم که مثلا طرفدار داره و اینا و شروع کردیم به فروختن اونها به صورت آنلاین و تمام ایران میفرستیم.
بسیار عالی. اسمش هم بازار تو هست، درسته؟
بازار
تو دات چی؟
شاپ.
دات شاپ. چه باحال. ایول. خب الان که از بک‌گراندت هم بگو، من میخوام خودت توضیح بدی که بچه ها بیشتر با آشنا بشن. بک‌گراند حالا تحصیلی و حرفه‌ایت.
ببین تحصیلی بخوام بهت بگم، من دیپلم گرافیک دارم که اصلا دوگانگی من در زندگی از همین دیپلم گرافیک گرفتنم شروع شد. من موقعی که میخواستم، اگه یادت باشه دوره ما اینجوری بود که سوم اول دبیرستانم میخوندیم و دوم دبیرستان انتخاب رشته میکردیم. الان نمیدونم میشه چند دوم، هفتم، هشتم اینا، من هیچ وقت نفهمیدم.
آره،
هی باید حساب کنم هشته این. آره. ستا اون.
دقیقا
دوم دبیرستان من خب دوست داشتم که گرافیک بخونم. اون موقع خب اگه یادت باشه خیلی
آره
شرایطی نبود که مثلا میدونی یه چیزی بود که بچه درس نخونا میرن مثلا
یه قضاوت،
آره این مدلی بود و خب من درسم خوب بود بعد همیشه همه میگفتن که نه مثلا تو باید ریاضی بخونی، حتی در این حد که مدیر اون هنرستانی که من رفتم ثبت نام کنم منو ثبت نام نمیکرد و میگفتش که تو، آره کارنامه من رو دیده بود و میگفتش که تو ریاضیت 20ه، فیزیکت 20ه و نما ثبت نامت نمی کنی. و اونجا هیچ کس متوجه نمی شد که آقا مثلا اوکی من ریاضیم 20ه، فیزیکم 20ه، ولی خب یه سری معادله حفظ کردم 20 شدم، مثلا هیچ ربطی نداره که من بخوام آینده زندگیم رو
روی
این. خلاصه حالا ایشالله من جلوتر دوست دارم که اصلا راجع به این صحبت بکنیم که چقدر نقش آموزش پرورش میتونه پررنگ باشه و متاسفانه چقدر بد دارن تو این زمینه شغلی با بچه ها کار میکنن. آره خیلی حالا نخواهم مفصلش کنم، این که من دیپلم گرافیکم رو گرفتم، پیش دانشگاهی خوندم که کاردانی نخونم و اومدم با تو هم دانشکده ای شدم.
آره راستی بچه من اینو یادم رفت بگم، من و مهسا دانشکده هنر زیبا با هم میرفتیم و از اونجا همدیگر رو میشناسیم، صمیمیتمون بعدش بیشتر شد ولی همون موقع هم من اینطوری از تو اینطوری بودم که بای من چه دوستش دارم، یعنی انرژیت خوب بود خیلی
عزیزم. آره بعد لیسانس همو که گرفتم اینجوری شد که من دیگه هیچ وقت نه به گرافیک و نه به مجسمه سازی سری نزدم، به خاطر این بود که ماها حداقل من این مدلی بودم که ببینید اصلا میگفتیم که درس میخونیم یه طرف، حالا باید کار بکنیم یه طرف، یعنی این دوتا رو یه چیز با همدیگه هیچ وقت نذاشتن ببینیم و نمیدیدیم. میدونی مثلا من هیچ وقت اینجوری نبودم که آقا من میخوام برم مجسمه سازی بخونم پس خب قاعدتا باید رشته ای انتخاب بکنم که قرار توش کار بکنم دیگه.
من فقط دوست داشتم تو موسیقی میخوندی توی هنرهای زیبا.
نه من مجسمه سازی بخونم، من موسیقی هم دادم امتحانش رو ولی مجسمه سازی تو انتخاب رشته بالاتر.
پس موسیقی یعنی این که ویولون میزنی جدا از اون پیگیرش بوده؟
آره.
از هر انگشتش یک هنر.
نه اصلا بحث انگشت و هنر رو اینه نیست، بحث اینه که واقعا من تو زندگیم خیلی دوچاره، خیلی جاها دوچاره دوراهی شدم. ببین مثلا همین انتخاب رشته رو اگه بخوام بهت بگم، خب من ساز میزدم در لول خوبی هم میزدم اون موقع و اینجوری بودم که مثلا موسیقی بخونم یا مجسمه بخونم، چون من حقیقتش دلم میخواست که دانشگاه تهران باشم و با اون رتبه‌ای که داشتم خیلی نمیتونستم روی عکاسی و طراحی صنعتی و مثلا گرافیک و اینا حساب بکنم، برای همین باید انتخاب میکردم بین این دوتا. و همون موقع آره استاد ویولون هم به من گفتش که تو که داری سازتو میزنی و دانشگاه هم خیلی چیزی به تو اضافه نخواهد کرد، برای همین اگر دوست داری بری رشته دیگه بخون. و من کلن نمیدونم حالا بگم متاسفانه یا خوشبختانه آدمی بودم که خیلی سریع تحت تاثیر حرف دیگران قرار گرفتم. یعنی ببین مثلا من تو همون روز میخواستم که انتخاب رشتم اول موسیقی بزنم بعد مجسمه سازی و با این حرف استادم عوض شد، یعنی اول مجسمه زدم بعد موسیقی. نمیدونم که اگر موسیقی میزدم چه اتفاقی میافتاد، اصلا الان اینجا بودم نبودم، میدونی؟
آره.
زندگی متاسفانه خیلی به چیزای این مدلی بنده.
آره عوامل بیرونی خیلی مسیر تو رو تغییر میدن، ولی خب بالاخره همین زندگی دیگه. حالا بک‌گراند تحصیلی تو گفتی، بعد من میدونم که البته اگر شما هم مهسا رو بشناسین میدونین که مهسا یکی از جنبه های صفحات مجازیش، حالا من دارم اینستاگرام رو میگم برای اینکه خب الان اینستاگرام خیلی مهمتره، بخش گردشگری و جهانگردیشه که مهسا تو این زمینم خیلی تجربه داره و اصلا عشق میکنید برید سفرش رو ببینید، بخش سفرهاش و همه اینها. و بعد در کنارش خب تو وارد تو چیز گرفتی، مدرک لیسانس تو گرفتی و اولین شغلت چی بود؟
اولین شغل من قبل از ورود به دانشگاهم. آره ببین سال 85 به من ورودی 87 بودم. آره ورودی 87 دانشگاه بودم و سال 86 من شروع کردم در یک آموزشگاهی، الان جمع شده نمیبینمش، آموزشگاه زبان میلاد بود توی میدون شیخ بهایی و من اونجا دوره های تی تی سی گذروندم.
Teaching
Training Courses برای معلمی و همونجا و همونجا هم منو استخدام کردن و اونجا شروع کردم زبان تدریس کردن. موقعی که درس خوندنم برای کنکور جدی شد و اینا، متاسفانه مجبور شدم که آموزش زبان رو کنار بذارم و بخونم برای کنکور دانشگاه. موقعی که رفتم دانشگاه، شغل بعدیم خیلی جالب بود. شغل بعدیم اینجوری بود که من یه مجله رو خیلی طرفدارش بودم به اسم همشهری جوان.
بله.
و همشهری جوان یه روز توقیف شد یه باری. سر یه مسئله اصلا تو یادم هم نمیاد. اون موقع 360 خیلی رو بورس بود اگه یادم باشه.
آره، یاهو 360.
آره یاهو 360. بعد من اون موقع یادم شد بلاست میزنیم.
آره.
یه چیزی نوشته بودم یادم نمیاد توی این مایه ها که مثلا چرا همشهری جوان توقیف شد مثلا.
آره.
ما خیلی دوستش داشتیم و اینا. یکی از بچه های تحریریه همشهری جوان توی 360 به من ریپلای کرد که ایشالله به زودی رفع توقیف میشیم و اینا، اگر دوست داشتی یه روز بیا و به ما سر بزن.
کات.
من یه روز رفتم همشهری جوان، اون موقع ساختمانشون توی جردن بود و خیلی زود، یعنی من موقعی که رفتم اونجا دیگه خیلی زود از اونجا اومدم بیرون. اومدن مستقر شدن توی ساختمانی که توی کریم خان بود. یعنی من اونجا بیشتر کار کردم. خلاصه من یه روز بلند شدم رفتم دفتر همشهری جوان و همشهری جوان تازه اون موقع داشت رفع توقیف میشد. رفتم اونجا مثلا سلام علیکم سلام علیکم. خب کسایی بودن که من سالها مطالبشون رو میخوندم، دوست داشتم از نزدیک ببینمشون اینا، با همه سلام علیک کردم. یه خانمی اونجا بود به اسم منصوره مصطفی زاده، همینجوری من نگاه کرد گفتش که دوست داری مثلا پیش ما کار کنی؟ باور نمی‌کنی شیری همینقدر عجیبا. و من گفتم که آره. بعد حالا من یه آدم بسیار خجالتی که اصلا حرف نمیزنه و اینا، فکر کنم مثلا یه های همچین پیشنهادی بهش گفتش که آره اگر دوست داری کار کنی من یه گزارشی دارم، بیا اولین کار با همین کار انجام بدیم. حالا گزارشه چی بود؟ راجب این بود که یه زمانی یه قانونی تو ایران بود که دختر مجرد نمیتونست هتل بگیره. آره. الا اگر از اماکن اون محل میرفت یه نامه میگرفت. این قانون رو خیلی سال پیش برداشتن. ولی به خاطر درد سراش هتل ها و مسافرخونه ها همچنان گیر میدادن که باید تو به عنوان دختر مجرد چیز بیاری، نامه بیاری.
آره.
گزارش راجب این بود که بریم ببینیم چقدر این هتل ها و مسافرخونه ها این کار انجام میدن. و من شدم مأمور مخفی همچنان جوان، رفتم میدون راه آهن دنبال چیز، دنبال جا توی مسافرخونه. آره. و میرفتم یکی یکی مسافرخونه ها، میگفتم مثلا جا داری؟ میگفتن که نه نمیدیم، مثلا زنگ بزن مامارتینا.
آره.
و خیلی جالب بود مثلا بعد از نیم ساعت چند نفر دیگه دو افتادن دنبال من چون فهمیده بودم من جا ندارم. آره. مثلا حالا خیلی نمیخوام شاخه شاخه برم. آره. هر جا دیدی دارم خیلی میرم بکشون منو آقا. دیگه این شد اولین گزارش من توی همشهری جوان و ما اونو چاپ که شد خب خیلی شیرین بود. اسم من اونجا بود و کلی کیف کردم و کم کم من شروع کردم به همکاری با همشهری جوان توی بخشای مختلف. بعد یه تایمی خیلی اسپسیفیکلی روی یه دو صفحه بود راجع به هنرهای تجسمی که خب به خاطر اینکه رشته منم دیگه اون موقع دانشگاه قبول شده بودم.
آره.
مرتبط بود بیشتر صفحات تجسمی رو در می آوردم، هر هفته راجع به یه آرتیستی بود، یک ستونی داشتم مثلا ستون کتاب بازها اگه اشتباه نکنم، مثلا یه هفته هایی راجع به اونجا مثلا راجع به کتاب صحبت می‌کردیم. خلاصه خانمی که شما باشی، من تقریبا تا سال 90 یا اگه اشتباه نکنم 91 همشهری جوان بودم که همشهری جوان اصلا عوض شد، آدماش عوض شدن، سردبیرش عوض شد، اصلا سیاست کاریش عوض شد و اینا. من اومدم بیرون. وقتی که از همشهری جوان اومدم بیرون توی همون مجموعه با مجله های دیگه شروع کردم کار کردم. دانستنی ها بود، مجله 6 و 7 بود، مجله های این مدل. خلاصه که من همین جوری در این وادی بودم. اما شیرین، یه چیزی رو خیلی صادقانه بهت بگم، من هیچ وقت آدم مطبوعات نبودم و نیستم. ببین، من همیشه نوشتن رو دوست داشتم، ولی اون فضا، اون آدم ها، اون نمیدونم چجوری بگم، آره مال من نبود. همیشه احساس میکردم اینجا. دیدی مثلا یه خونه اجاره هستی، احساس میدونی که این خونه مال تو نیست. به هر حال روزی میرسه که تو باید بهت اینجا
نمیخوره دیگه.
آره. من میدونستم که بالاخره یه روزی از اینجا میرم.
خب
من موقعی که دیگه شروع کردم کم کم مثلا هیچ مقاله رو مثلا میگفتن برای فلان جا مینویسی، میگفتم نه و نه، دیگه پایان‌نامه هم داده بودم. پایان‌نامه هم داده بودم و کارم، یعنی دانشگاه که تموم شده بود، اینورم از کارم اومدم بیرون. و خب برای کسی که 4 سال بود، 5 سال بود داشت خودش خرج خودش رو میداد، خیلی سخت بود که یه هویی من هیچ کاری نکنم. برای همین شروع کردم یه سری کارهای تیکه تیکه کردن، که من مثلا یه دوره منشی بودم توی یک شرکت معماری که اونم برادر یکی از دوستان معرفی کرده بود. یه خانم آقای بسیار عزیزی بودن که یه دفتر معماری داشتن، من اونجا کار میکردم. بعد همین آره
بولت پوینت بعدش... چون مهسا وقتش محدوده، من میخوام هی وسط حرفش بپرم که بتونیم همه تجربیاتش رو تو این چندین دقیقه بگیریم ازت. اگر نه وقت داشتیم من خیلی لذت برم صحبت کنیم.
آره بعد دیگه تیکه تیکه این کار رو کردم. توی هنرستانی که خودم درس میخوندم رفتم و عکاسی درس دادم، تا اینکه یه باری یکی از همون همکاره من توی همشهری منو دید و به من گفتش که مهسا دوست، ایشون خودش با آقای علیرضا قربانی کار میکرد، مدیر برنامه‌های علیرضا قربانی بود، به من گفت مهسا دوست داری بیای مثلا تو این وادی کار کنی، تو وادی موسیقی. و گفتم که آره خیلی جذابه، خیلی خوبه و اینا. گفت من یه دوستی دارم که ایشون موزیسینه و دنبال مدیر برنامه میگرده، بیا با ایشون کار کن. دیگه من رفتم با بهنام کار کردم، که بهنام پیانیست بود و من شده بودم مدیر برنامه هاش. و خب فکر کنم نزدیک 3.5 سال من با بهنام کار کردم و یه جایی رسید که من خیلی کارم رو دوست داشتم.
آره.
خیلی زیاد، ولی احساس میکردم یه جاییه که دقیقا تو باید یک پله دیگه برداری. و این منجر به این شد که بعد از همکاری با بهنام من رفتم توی مجموعه که خود آقای قربانی تأسیس کرده بودن، یک مؤسسه فرهنگی هنری بود به اسم آهنگ اشتیاق، و آقای قربانی خودشون پیشنهاد دادن که بیا اینجا و مدیر اجرایی باش. و یکی از طولانی ترین کارهایی که من کردم همین مدیر اجرایی بودن توی این مؤسسه فرهنگی بود، که کارا کنسرت برگزار میکردیم، آلبوم میدادیم بیرون و از این کارا.
چند سال توی این زمینه کار کردی؟
ببین اگر اشتباه نکنم اینجا میشه 4 سال دیگه. من از سال 95 آن اناف اونجا بودم.
آها.
آره دیگه 96 و 97 و 98 خیلی فقط یعنی اونجا کار میکردم، که بعد کرونا اومد و ما کنسرتمون کنسل شد. و ما اسفند ماه قرار بود که از 29 شب اسفند نزدیک 22 شبشو کنسرت داشته باشیم، که آره که یک شبشو، دقیقا 4 اسفند اولین شب کنسرت ما بود، ما یک شب اجرا کردیم و از فرداش همه چیز کنسل شد. و ما فکر میکردیم خب اسفند دیگه، مثلا کرونا دیگه، عید میره. بعد عید شد و 15 روز عید گذشت و تعطیلات عید گذشت و دیدیم نه خبری نیست و اینا. یه مقدار من با آقای قربانی صحبت کردم که مثلا اوضاع چجوریه، چون میدونید حقیقتش اینه که حالا بازم میگم خیلی صادقانه میخوام باهات صحبت بکنم، من حقوق گرفتم حتی راجع به اون اسفندم، ولی حس خوبی نداشتم.
آره
حس اینو نداشتم که مثلا کارفرمای من خودش هیچ پولی در نمیاره، که هیچ میبینم که داره ضرر میده، و خب من چرا باید یه حقوقی بگیرم برای اینکه کاری انجام بدم و اینا. که دیگه صحبت کردم، گفتم من اصلا میخوام بیام بیرون فعلا، حالا ببینیم بعدن آره دنیا چی میخواد و اینا. که گذشت من از اونجا آمدم بیرون، بعد با یکی از دوستام که همین الان گفتم شریکم هستن و اونا فروشگاه آنلاین دارن، با اونا صحبت کردیم یکم، هی حرف و هی تحقیق و از این صحبت ها، دیدیم که آره الان که اتفاقا کرونا هست و همه خب زیاد به آنلاین شاپا رو آوردن، میتونیم این کار انجام بدیم، که دیگه رفتیم سراغ بازار تو و فکر کنم این وسط مثلا یه چند تا شغل جا انداختم
احتمالاً.
آره تو همین دوران کرونا که بین، یعنی بین آهنگ اشتیاق و بازار تو مثلا من چیز میکردم، طراحی تدریس میکردم،
آره
فتوشاپ تدریس.
حالا اصلا ما چرا راجع به این موضوع داریم صحبت میکنیم؟ منم من سریع خیلی MP3 میرم جلو تایملاین خودم رو، که من پیش دانشگاهی البته چون آلمان زندگی کردیم تو آلمان، من سری کارآموزی کردم ولی حقوق نمیگرفتم، ولی بعد که اومدیم و کنکور قبول شدم، من مشاور کنکور بودم برای یک سال، بعد رفتم به عنوان طراح گرافیک توی یه شرکت که نقشه های توریستی و اینا درست میکردن، حالا به خیلی مدت محدودی چون اونا هم تازه کار بودن، و بعد فکر میکنم اصلا خودم اومدم بیرون، ولی اونا هم داشتن ورشکست میشدن فکر کنم، نمیدونم. بعد اون موقع میگم یه مدت طراحی گرافیک کار میکردم، بعد دیگه تو دوره بعد زومبا مربی زومبا شدم، چون کلاس زومبا میرفتم، بعد مربی خودم گفت چه خیلی خوبی، چرا مربی نمیشی، مربی زومبا شدم. در همون حین به موازاتش توی شرکت ساخت برنامه‌های انیمیشن و کارتون مدل سازی ثابتش رو انجام میدادم، بعد تلاسازی رو شروع کردم وقتی فارغ التحصیل شدم، بعد 2 سال تلاسازی کردم، بعد اومدم اینجا. دیگه اینجا که اومدم هم که دیگه توی دوره که تحصیل میکردم پاره وقت برای یه شرکت نفت و گازی کارهای مارکت دیجیتال مارکتینگ انجام میدادم، و بعدش هم که من تو استخدام شدم، بعد الانم دوباره تموم شده، دارم دوباره برمیگردم به حرفه تلاسازی و نقره سازی و به قول زیورآلات دستساز و زومبا، و همچنان برنامه سازیم هم دارم این کنار ادامه میدم، منتها چون ملت نمیبینن فکر میکنن من این ازم دیگه تموم کردم. بعد ما چرا سر این موضوع گفتیم صحبت کنیم؟ از این شروع شد که من خودم این همیشه دغدغم بود، برای اینکه دغدغم نبود، اینکه دیگران اینو برات تبدیل به دغدغه میکنن، من خودم مشکل نداشتم، ولی فکر کردم این منم فقط تنها که اینجوری، یا اینکه با کسی راجعش صحبت نکردم. بعد تو یه سری استوری گذاشتی روی اینستاگرامت که اصلا به همین موضوع پرداختی، و من دیدم که وای چقدر جالب، یکی مسیری مشابه من یا حسی مشابه منو داره، که چرا به آدم میگن بالاخره تو چی هستی، بالاخره تو کارت چیه، مهم چیه، مهم این که تو بتونی رو پای خودت وایسی، این که چی کار میکنی چه اهمیتی داره، مهم اینه که تو بتونی هر کار میکنی به نظر من واسه هر با مدت زمانی بتونی کارتو با کیفیت دلیور کنی.
درست.
ولی چرا انقدر همه اینطوری هن که بالاخره تو کارت چیه؟ اصلا یک بیچاره شاید یک عمر بخواد، یک عمر داره یک کاریو میکنه، به خاطر همین حرف جرأت نکنه تغییر شغل بده. نظر تو چیه راجع به این موضوع؟ مثلا تو چیا گرفتی از بقیه؟
آره خیلی ممنونم که اصلا اون موقعی هم که من استوری رو گذاشتم تو به من زدی و پیغامت خیلی برام انرژی بخش بود. ببین حقیقتش اینه که من احساس میکنم آدما نمیدونن که گاهی با حرفاشون چقدر میتونن که رو زندگی یه نفری تاثیر بذارن. من خودم خیلی زیاد از دوست و آشنا و فامیل و دور و نزدیک شنیدم که خب حالا مثلا بالاخره تو چی کاره ای؟ مثلا تو چی کار میکنی؟ و این همیشه یه بار خیلی سنگینی روی دوش من بود که حقیقتا من میخوام چی کاره بشم. این خیلی بر من سنگین بود تا یه مدتی، نمیگم که همیشه و نمیگم که هیچ وقت من برام مهم نبود، خیلی بر من مهم بود، به خاطر اینکه من کلن تو زندگیم کار اینجوری اینجوری تیکه تیکه زیاد کردم. ببین من جواهر سازی کردم،
آره،
یا حتی مثلا من ویولون میزنم، ویولون تدریس کردم. آره من رفت تو اون چیز بگم، من سالهای سال ویولون تدریس کردم، ولی آره. اگر الان بهت بگم که چندین ماهه در جعبه ساز من باز نشده، باور میکنی؟
جای مراد خالی
عزیزم،
چون اونم الان میگفت منم چندین سال دست به ویولون سلام نزدم، نه آره. تلو ببخشید. خب
یه زمانی هست که ببین نمیدونم چجوری بگم، ما متاسفانه یک سری کلیشه داریم خب، از درس خوندن، از ازدواج کردن، از بچه دار شدن، از سر کار رفتن، و انقدر این کلیشه ها برامون اینجوری بوده که خب حالا اینو انجام ببین. مثلا چیزی مونه دیگه، خب دبستانو تموم کردی پس باید بری راهنمایی، پس باید بری دبیرستان، پس باید بری دانشگاه، پس باید بری کار کنی و پس باید شوهر کنی و بچه دار بشی. اگر یک نفری خواسته که این کلیشه ها رو اصلا یکی در میون، یعنی مثلا خودم میگم اول کار کنه بعد بره دانشگاه، اول بچه دار بشه بعد ازدواج کنه، این کلیشه ها رو حتی جابجا کردنش احساس عذاب وجدان، احساس اینکه وای من دارم کار بدی میکنم، وای این این کاری که من دارم میکنم درست نیست، و به همون همیشه دادن. میدونی من هیچ وقت درک نکردم که چه اشکالی داره چه اشکالی داره اگر یه آدمی شغل ثابت نداشته باشه، یا چه مزیتی هست که مثلا من از دانشگاه فارغ التحصیل میشم، از فرداش مثلا بشم مهندس راه و ساختمان و تا 70 سالگیم یک مهندس راه و ساختمان زیبا بمیرم. خب ببین گفته که این درسته و اون غلطه.
بخوام من از دیدگاه اونهایی که میگن چرا عوض میکنی بگم، دو تیکه است. یکی این که اقیانوس به عمق 5 سانتی متر بهتره یا یک چاله به عمق 60 کیلومتر مثلا، خب که خب حالا بستگی داره این چیز. زندگی انقدر در نوع هر آدمی زاده خاصه که واقعا بستگی داره. من خودم بخوام حقیقتش بگم، سر همین که آی من یک اقیانوسیم در عمق فلان، خیلی اذیتم میکنه، ولی هرچی داره میگذره میبینم که نه واقعا اونقدر اقیانوس کم عمقی نیستم، حالا یه عمق خوبی هستش مثلا تو هر زمینه. این حرفای دیگر. یکی دیگرش اینه که نه خب اگر تو تجربه بیشتری به دست بیاری توی یک زمینه، اون وقت بخوای تغییر شغل بدی در همون سنف مثلا، اون وقت رزومت قوی تره تا اینکه مثلا شیرین الان بخواد بره برای یک تلویزیون مثلا آی تی وی بخواد رجیستر کنه، هی بزنه من زومبا اینستراکتور بودم، تلاساز بودم، اینا آره از این نظر درسته. منتها دوباره ما یه چیزی رو در نظر نمیگیریم اینجا که ما داریم در عصری زندگی میکنیم که همینطور فردگرایی و ارزش فرد و افراد داره اهمیت بیشتری پیدا میکنه و پررنگتر میشه از توانایی یا مدرکی که دارن مثلا، و در کنار اون فریلنسری در ایران شروع شده، اینجا بوده خارج از ایران، ولی الان من اصلا نمیدونم، خیلی ها نمیفهمن وقتی من میگم من فریلنسرم یعنی چی. در صورتی که یک چیز خیلی رایجه فریلنسر، یعنی یک مدت شما برای خود برای یک جای موقت کار میکنی یا برای خودت کار میکنی اون محصول رو یا هر چی که داری و چیز میکنی، یه مدت نه ممکنه از جیبت باید بخوری و باز دوباره، ولی فریلنسری یک سبک زندگیه که اون دیدگاه سنتیه قبولش نداره. و من فکر میکنم که هر چقدر بیشتر راجع به این موضوع صحبت بشه در کنار همه موضوعهای دیگه که باید صحبت بشه تاثیر بهتری داره، ولی خیلی این موضوع خیلی این چند وقت اخیر برای من پیش اومده که خودم رو توی یک موضوع دردناک یا فشار زیاد یا سختی تنها میبینم، بعد به صورت شانسی با یکی صحبت میکنم، میبینم که اونم داره دقیقا تو همین موقعیت پیش میره، بعد انتظاریم که وای چقدر جالب. خب خیلی از فشارش کم میکنه وقتی تو بدونی خیلی تنها نیستی.
ولی ببین شیرین، یه چیزی رو من میخواستم به حرفات اضافه بکنم. یک دغدغه‌ای که به قول تو همون افرادی حالا با دید سنتی دارن همیشه آرامش و آسایش تو در پیریه. یعنی همیشه میگن که تو یه کاری داشته باش که مثلا آقا بعد یه تایمی خودت یعنی بازنشست میشی و یک زندگی آسوده ای خواهی داشت. ببین حقیقتشو بخوام بهت بگم، این چیزی نیست که من بهش فکر نکنم. یعنی من اینجوری نیستم که آی من اصلا برام مهم نیست حالا در آینده چه خواهد شده. نه من خیلی برام مهمه که در آینده چه خواهد شد، ولی احساس میکنم که اون مسئله انقدر الان برام بزرگ نیست که مثلا بگم من الان برم توی بانکی صبح تا شب، شب تا صبح خودم رو زجر بدم مثلا کار بکنم تا اینکه یه حقوقی داشته باشم مثلا 30 سال دیگه. من خدای نکرده نمیخوام بگم کسی که بانک کار میکنن اینجوری،
نه
اونا انتخاب، آره اصلا من دارم راجع به خودم صحبت میکنم. خب این داستان اینه که من مطمئن باش که من دارم به پیریم فکر میکنم، من دارم فکر میکنم و راه حلش رو پیدا میکنم. اوکی من تا الان راه حلش رو پیدا نکردم، حتما راه حلش تو پنج،
ولی ببین مسئله هم اینه که در این حال که این موضوع خیلی درسته، این چیزیه که من دارم الان روزانه روش کار میکنم راجع به خودم که نگران آیندمم. خب تازه من نگران آینده پیریه نیستم، نگران آینده هم چند سال دیگه هم، خب چون هیچی معلوم نیست. ولی اتفاقی که داره میفته اینه که وقتی تو یاد بگیری که بفهم، ببین به نظر من افرادی مثل من و تو که دار این مایندست یا دیدگاه مشترک رو داریم رو این به این شکل، به خاطر اینه که ما ارزش زیادی واسه لذت از زندگیمون در حال حاضر هم قائل میشیم.
و
دیدگاه سنتی این بوده که بتونی پیری، الان دنیا انقدر عوض شده که تو همین که بتونی مثلا برای چند سال آیندت بتونی برنامه داشته باشی اینا مهمه. بعدش هم که این چرا دیدگاه سنتی برنمیگرده به این چیزش که به همین جمله سنتی که خدا بزرگه، خدا بزرگه، یک چیز میشه دیگه. یعنی تو باید تلاش کنی، همین که تلاش کنی روی مسیرت ادامه بدی، گیواپ نکنی، نمیدونم دیدگاه مثبت داشته باشی، یعنی در از یک تهدید هم بتونی یک فرصت بسازی، یک چیزی میشه.
شیرین یه چیزی را من دوست دارم بگم، خیلی خیلی دوست دارم، اصلا همیشه دوست دارم راجع به این حرف بزنم که چرا واقعا ما تو دوره تحصیلمون راجع به شغل با هم صحبتی نمیشد. یعنی حداقل مدرسه ما که اینجوری بود، من نمیدونم فکر کنم مدرسه شما هم همینجوری بوده. ما زمانی که رسیدیم به دانشگاه، زمانی که دانشگاه ها تموم کردیم، تازه به این فکر افتادیم که پس حالا ما باید چی کار بکنیم؟ میدونی هیچ وقت شغل دغدغه نبوده برای بچه مدرسه
ای تو، برای اینکه تو فرهنگ ما زندگی تا هر موقع دلت بخواد با پدر مادر یک گزینه خیلی قویه.
آره.
یک امکان، یک کاملا امکان پذیره. و الان که من از ایران اومدم بیرون دارم به همسانان خودم در ایران مثل تو نگاه میکنم، توی هم که ایول زندگی مستقل داره یک جورایی راه خودشو باز میکنه واسه جوونا.
خیلی سخت ولی آره.
آره میدونم، ولی واقعا دم تو هر کسی که تونسته این زندگی، برای اینکه وقتی واقعا نگاه میکنی به میزان رشد شخصیتی و فردی یک نوجوان در مثلا فرهنگی که اجازه میده تو از یک سنی به بعد دیگه روی به عنوان یک فرد مستقل باشی، نگاه میکنی به اون رشد فردی و شخصیتی و کیفی زندگیش، میبینی چقدر بهتر میتونه باشه، چقدر ما آزمون خطاهایی که توی سن بزرگسالی در واقع دیگه 30 آخرای 20 میکنیم رو اون توی 17 18 19 20 میکنه. و دیگه
یه خاطره جالب راجع به همین جمله بگم. من کرواسی بودم، خب. یه شب توی هاستل بودم توی شهر زادار، بعد همه بیرون بودن و اینا، شب مثلا ساعت 8 شب 9 شب بود که تازه همه میخواستن بزنن بیرون آخر هفته. چند تا دختر توی هاستل ما بودن، من توی ایوون وایستاده بودم، اینا هم توی ایوون وایستاده بودن، شروع کردیم سلام علیک و فلان اینا. دیدی که تو هاستل همیشه بعد از سلام علیک میگن کجایی هستی؟ من گفتم من ایرانی هستم، و اگه اشتباه نکنم اون دخترها اهل سوئد بودن، الان خیلی خاطرم. و با هم صحبت کردیم، گفتن که مثلا چند وقت تو سفری، گفتم خب مثلا یه هفته است تو سفرم دیگه. دیدی که ما سفرمون اینجوریه، مثلا 2 هفته بهت ویزا میدن، 2 هفته باید بودی یه جوری نگاه کنی برگردی. بعد گفتم که شما چند وقت تو سفرین؟ گفت ما الان 2 ماهه داریم سفر میکنیم، ما مدرسه‌مون که تموم شد شروع کردیم اروپا رو گشتن و داریم همینجوری میریم، نمیدونیم حالا کجا داریم میریم. من گفتم چند سالتونه؟ گفت 17 سالمونه.
بله.
من اینجوری بودم که ببین مثلا من اون موقع فکر کنم من 29 سالم بود. گفتم نگاه کن 12 سال از اینا بزرگترم و با ترس و لرز و با کلی حرفو که آره معلوم نیست کجا میری چی کار میکنی و اینا زدم بیرون با یه ویزای 2 هفته‌ای و اینا 2 ماهه که دارن مثلا سفر میکنن و 17 سالشون بود. گفتم مثلا اینا اگر بشه 30 سالشون چه دنیایی دیدن. میدونی ما متاسفانه خیلی 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 هی داریم همه زندگیمونو میندازیم عقب. شیرین به من 31 ساله هی میگن که خب حالا مثلا ازدواج میکردی از پیش مادر پدر جدا میشدی، حالا مثلا اونا تنها، چون مامان من تنها زده ایم، حالا مثلا مامان تنها مونده، خب حالا چه کاری بود و اینا. چرا؟ ببین میدونی حرف من این چیه؟ حرف من اینه که خیلی از جوانای ما ازدواج رو فرصتی برای رفتن از خونه مادر میدونن. و خب آقا بیاین نگاه بکنین 65% شده شیرین آمار طلاق. 65% خیلی زیاده، یعنی از هر 10 نفر نزدیک به 7 نفر دارن جدا میشن. خب آقا تو میخواستی از خونه مامان بابات بزنی بیرون، رفتی ایمه خونه یکی دیگم. یعنی حالا اینا همه به کنار، اصلا چرا ما باید به این فکر بکنیم که ما تا ابد و ده میتونیم اونجا بمونیم؟ میدونی یه پدر مادر یه بچه رو آوردن و ضمانت ندادن که مثلا آقا من نمیخواد تا 50 سالگی پیش مامانم بمونم. حالا پیش مامانم که میمونم هیچ چیز
نه، مسئله اینه که لزومن فقط انتخاب اون فرد بچه نیست، فرزنده نیست. خب خانواده در اکثر مواقع اجازه نمیدن تو مستقل بشی و دلایل خیلی زیادی داره. من الان میفهمم مثلا برای چی بابای من دوست نداشت من شبا برم بیرون، نه اینکه بخواد منو چیز کنه، نگران من بوده، ولی به قول انگلیسی ها this has got to stop at some point. یعنی یک جای دیگه باید خود آدم ها. توی یک اپیزود دیگه ما اینو گفتیم فکر کنم، یادم نیست، فکر کنم تو قسمت اوتیسم بود، گفتیم همه اقلیت ها از تو خودشون باید فعالیتشون رو شروع کنن. کسی که میخواد حقش رو بگیره نباید بشینه که حقش رو دیگران واسش بگیرن یا یه روزی همه سر عقل بیان مثلا یهو چیز کنن. خب این اتفاق هم داره میفته به لطف اینترنت و نمیدونم ماهواره و اینا که حالا مردم یکم چشم گوششون داره بازتر میشه، خانواده ها مادر بده، ولی اینقدر هنوز چیزه. من الان یه برای کلاس زومبا دختره که حالا به اصطلاح فن خیلی پایه‌ای هم هست بیچاره مثلا و نوجوانه، به من ایمیل زده که من خیلی دوست دارم کلاس های تو شرکت کنم، فکر کنم 17-18 سالشه، کنکوریه فکر کنم، ولی خانوادم طوریه که نمیتونم کلاساتو لایو بیام، یعنی باید یک موقعی کلاسای تو رو من اجرا کنم که نبینن من دارم ورزش با موسیقی میکنم تو خونه تو اتاقم.
دود از گوش های من داره میزنه بیرون.
حالا که انقدر درد دل کردیم و مسیر زندگی همون هم گفتیم و اینا، بیا و راجع به این صحبت کنیم که مزایای این که آدم بتونه به قول فرنگی ها مولتی فانکشنال باشه و بتونه در زمینه های مختلف کار کنه چیه؟
ببین مزایا، خب بزرگترین مزیتش به نظر من تجربه است. یعنی تو میتونی که هر روز، هر هفته، هر سال، هر موقعی دلت بخواد تجربه های عجیب، متفاوت، زیادی رو کسب کنی که گاهن خیلی هاش هم تجربه های خوشایندی نیست اصلا، ولی همین که تجربهشون میکنی خوبه. دوم به نظر من معاشرت با آدم هاست. ببین تو وقتی که من این چیزایی رو این چیزایی که میگم مبنی بر این نیست که آقا همتون حالا از فردا برین انصراف بدین از کارتون، برین یک کار جدید شروع بکنین، نه، دارم میگم که عذاب وجدان حداقل به اون آدمی که اینجوری هست ندیم. و من اینطوری بودم، من خیلی آدم غیر معاشرتی بودم شیرین، خیلی زیاد.
چه جالب.
و خیلی، ببین من سلام
اصلا الان اینطوری نیستی
اصلا، من شیرین سلام نمیتونستم بکنم، یعنی احساس از خجالت آب میشدم اگه میخواستم سلام بکنم. و کار تو مطبوعات منو این شکل کرد، چون همزمانم وارد دانشگاه شدم، خب آدمای این مدلی،
آره دیگه، وارد اجتماع شدی
و کار کردن باعث شد که من با آدما بتونم دیالوگ برقرار بکنم، با آدمای مختلف بتونم. ببین مثلا دارم میگم، تو وقتی که ببینی سردبیرت با دبیر تحریریت با آدما متفاوتن و برای دیالوگ برقرار کردن با هر کدومشون باید یه مهارت خاصی رو داشته باشی، اینا خیلی به نظر من درس بود برای من حتی.
آره.
که شاید با یه جا کار کردن اینا رو متوجه نمیشه.
ببین دقیقا همین که میگی، کل آدم از هر چیزی یک کسی که این کتاب هوش مثبت رو من صد بارم بگم کمه که باید بخونید، کسی که مغزش رو طوری برنامه‌ریزی کنه که بتونه از هر موقعیتی به نفع خودش به طوری که به ضرر دیگران نباشه استفاده بکنه، برده. یعنی الان تو این مهارت رو اینجا یاد گرفتی، رفتی بعد شدی تو مدیر برنامه‌ات، حتما وقتی مدیر برنامه شدی از مهارت ارتباطات استفاده کردی. اگر من توی تلویزیون کار کردم، حتما در ساخت ویدئوی تبلیغاتی برند طلاسازی من میتونم استفاده کنم ازش، حتما میتونم. اصلا این یکی از بزرگترین مزایاشه. و الان هر چی میگذره، هر موقع با هر کی حرف میزنم من راجع به مثلا کارهای مختلف اینا، It's all networking, networking, networking. هی میگن networking ات بقیش. الان عصر ارتباطاته، همیشه هم بوده ها، ولی الان شاید از همیشه بیشتر. بنابراین آره، این که میگی نه الان ما نمیگیم که تو هم پاشو شغلتو عوض کنی یا هرچی، چون همه ما باید تک تک باید خودمون رو بسنجیم و برای خودمون تصمیم بگیریم. یعنی هر کسی با هر کسی دیگه فرق کنه. منتها آره، شاید اقیانوس به عمق 800 کیلومتر نباشه، ولی اقیانوس به عمق 10 متر هم خوبه، کافیه.
آره، من اینا هیچ وقت نفهمیدم که چرا بده. ببین من یه مجله کار میکردم به اسم دانستانی ها و یه صفحه‌ای داشتم به اسم دانستانی های به درد نخور. صفحه اینجوری بود که مثلا آیا میدونستید که مثلا چه میدونم کوسه ها مثلا روزی سه بار توف میکنه، ایسی اینجوری خیلی به درد نمیخوره دیگه،
کوسه ها سه بار توف میکنه.
شیرین من استاد این چیزا، یعنی من خیلی همیشه، من یه دوستی دارم نگین میگه که مهسا ویکی‌پدیای به درد نخوره، چیزای به درد نخوره، مثلا یهو میگه ما یه بار رفتیم استانبول، مثلا من اینجوری میکردم بچه ها میدونستین که جمعیت استانبول در روز انقدر و در شب انقدر آینه. خب ببین خیلی ها به من میگن که خب چرا مغزتو پر کردی، این میشه همون اقیانوس انقدر. خب مثلا حالا به چه دردی میخوره؟ آقا به درد میخوره، من خیلی حال میکنم.
بابا همین که تو یک مکالمه رو شروع میکنی خودش هنره.
ملت... آقا اینو میخواستم بگم، منی که سلام نمی کردم، یعنی روم نمی شد به آدم رو سلام بکنم. توی کار آخرم که با آقای قربانی و گروه دال کار می کردم، اینجوری می شد که بچه ها می گفتن تو رو خدا اگر جلسه ای هست و مثلا نمیان قرار بریم قراردادی ببندیم کار بکنیم، مهسا بره حرف بزنه. خب ببین این تغییر برای خود من، چون من بودم که هم اون آدم رو دیده بودم هم الان دارم این آدم رو میبینم، این تغییر برای من واقعا شگفت انگیز و لذت بخشه. همینم که کار کردن باعث شد که من بتونم هنر برخورد با دیگران، هنر حالا من نمیگم الان خیلی هنرمندم و اینا، ولی هسته. فرقه هر چقدر کم من آدم متفاوتی شدم و خیلی دوست دارم
و آدم روبه رشدی بودی، یعنی نه که حالا حاضر، چون تفاوت تغییر و متفاوت شدن از پیشینه آدم خیلی همیشه نمیتونه مثبت باشه، ولی اینکه شما روبه رشدی خانمم. مهسا عزیز دارم، مرسی مهسا نعمتم از اینکه وقت گذاشتی اومدی مهمون پادکست ما و مجری مهمون ما، تا الان سابقه نداشته ما مجری مهمون داشته باشیم و این افتخار داشتیم که تو مهمون ما باشی. مرسی، خیلی خوش گذشت، یعنی خیلی به هم لذت داد که باها صحبت کردم و دوست دارم در آینده هم بتونم دوباره ما بیاریم تو رو توی پادکست و با هم صحبت کنیم، چون مطمئنم شما یه اقیانوس عمیقی از تجربه هستی.
شیرین قربونت برم، منم خیلی زیاد، اصلا اول از همه ممنونم از تو که اون روز سر استوریای شغل به من این پیغامو دادی و مرسی که با هم اینو به اشتراک گذاشتی و خیلی خوشحال شدم که این فرصت پیدا شد که صحبت کنیم. منم خیلی دوست دارم که دوباره بیام، یه بار بیام راجع به مستقل شدن حرف بزنیم،
آره
یه بار بیام راجع به دنیای مجازی حرف بزنیم، چون من آدمی هم که بسیار زیاد در این دنیای مجازی سود کردم و ضرر دیدم. موضوع
خوبیه.
جای مارالم خالی، امیدوارم که دفعه بعد میام.
آره مارالجات خالی. از شما هم که همراه ما بودین خیلی ممنونم، امیدوارم شما هم مثل من لذت برده باشین از حرفای مهسا و اینکه بازار تو دات شاپ رو حتما چک کنید. صفحه مهسا رو تو اینستاگرام هست @mahsanemat فالو کنید و اینکه اگر دوست داشتید این قسمت رو لطفا حتما با دوستای خودتون هم به اشتراک بذارید و بگید که گوش بدن ما رو. خیلی ممنون، تا هفته دیگه، ماچ به کلتون.
منم خدافظی کنم دیگه، منم بگم که مرسی که اگر تا اینجا ما رو گوش کردن دمشون گرم و امیدوارم که حالشون با خودشون خوب باشه، فقط همین، هر شکلی که هستن، هر جوری که هستن. خدا نگهدار.